مزامیر باب 128. سعادت در کجا یافت می شود؟ آیا شما خوشحالید؟ نمی پرسم شما در زندگی مشکل دارید یا خیر. بسیاری از ما داریم و در واقع اکثر ما در حد و درجات مختلف. اما در این میان آیا شما همگی خوشحالید؟ بسیاری از ما صرف نظر از پیشینه ملی و منشأ قومی خودمون می خواهیم که خوشحال باشیم. ما مسیحیان هم در این زمینه با دیگران متفاوت نیستیم. با همه مردم سراسر جهانی که می خواهند خوشحال باشند. ما به دنبال همه چیزهایی هستیم که امیدواریم و فکر می کنیم که ما رو خوشحال بکنه. اما خوشبختی و سعادت رو کجا می تونیم پیدا کنیم؟ سوال اینه که امروز مزامیر به اون می پردازه. امیدواریم با نزدیک شدن به مزمور 128 به یاد بیارید که در این ماهای تابستانی در حال بررسی سرودهای صعود مزمور 120 تا 134 هستیم. دیدیم که اینها احتمالاً همون آهنگ‌هایی بودند که زائران در هنگام سفرشان به اورشلیم برای اعیاد خاص می‌خواندند و احتمالاً هم ریشه‌اش در بازگشت به اورشلیم و تکمیل دیوارهای شهر توسط نهمیا بوده. در هر سال در زیارت این سرودها خوانده می‌شده. 15 آهنگی که همه در مورد سفر به خانه هستند، سفر به خانه به اورشلیم، سفر به بازگشت به خانه به معبد، به خانه آمدن، به حضور خدا رفتن. همانطور که در هفته‌های گذشته مشاهده کردیم، سرودهای صعود اغلب به گروه‌های کوچک ستایی تقسیم می‌شوند. شما می‌تونید اون رو به وضوح در مزمور 126، 127 و 128 ببینید. در مزمور 126 ما مشتاق به برکت یافتنیم، اشتیاق برای احیای سعادت. سپس در مزمور 127 می آموزیم که همه چیز از خداونده و رب داره به خداوند. اگر او بنا کنه، اگر او تماشا کنه و اگر او میراث بده، پس همه چیز بیهوده است. آموختیم هرچه داریم هدیه از لطف خداونده. این خداست که کارها رو انجام میده. در مزمور 128 ما کشف کردیم که برکت واقعی در کجاست. شادی واقعی رو و خوشحالی واقعی رو باید در این دنیا پیدا کنیم. از اون لذت ببریم و میبینیم که برخی از مضامین مزمور 127 در مزمور 128 امروز تکرار شده. از نظر ساختاری میتونید ببینید که مزمور 128 به طور منظم دو بخش داره. آیات 1 و 4 با موضوع ترس از خداوند که در پرانتز قرار میگیره و سپس آیات 5 و 6 یک دعای خیر. مزمور 127 منبع همه برکات و وابستگی ما به خداوند رو یادآوری میکنه و مزمور 128 به ما یادآوری میکنه که کجاست که این نعمتهای واقعی رو تجربه میکنیم، کجای این دنیاست که باید طعم واقعی خوشبختی و سعادت رو بچشیم. برای اطمینان از آنچه در مزمور 128 داریم، تصویر ایدئال از لذت بردن از برکت خداونده. آزمایش ها و مشکلات بسیاری در زندگی ما وجود داره و ممکنه همه ما در زمینه های مختلفی که مزمور نویس بیان میکنه برکت ها رو در تجربه نکنیم. ما در واقع تصویر ایدئال از بهره مندی قوم خدا از نعمت های خدا رو بیان کردیم. پس خوشبختی کجا پیدا میشه؟ سعادت کجا یافت میشه؟ در ابتدا مزمور 128 به ما یادآوری میکنه که در ترس پروردگار یافت میشه. نگاه کنید که مزمور چگونه شروع میشه. خوشا به حال هر آن که از خداوند میترسد. سپس دوباره به آیه 4 نگاه کنید. آری این چنین مبارک خواهد بود مردی که از خداوند میترسد. دو کلمه عبری بلست یا بلس در این آیات استفاده شده، یکی در آیات 1 و دیگری در آیات 4 که اساساً در مورد سعادت و خوشبختی اند. ترجمه ای صریح و صحیح است که میگیم آری این چنین مبارک خواهد بود مردی که از خداوند میترسد. مزمور نویس میگه که شادی رو باید در ترس از خدا یافت. اکنون این مفهومی است که در جامعه و حتی تا حدی در کلیساها گم شده و در واقع اون ترس از خداوند هستش. اگر با این حال اگه ما خواننده منظم کتاب مقدس باشیم، پس چون معنی ترس از خداوند رو ما در صفحات کتاب مقدس میبینیم، متوجه میشیم که حدود 150 اشاره به ترس از خداوند در کتاب مقدس وجود داره. بنابراین باید یک رابطه ای از اون ترس مقدس، اون احترام و هیبت بزرگی رو که خدا داره در رابطه ما با خداوند وجود داشته باشه. ما باید از اون خداوند پرهیبت هیبت خداوند بترسیم. پولس میاد در دوم قرنتیان 5:11 میگه پس چون میدانیم معنی ترس از خداوند چیست، سعی میکنیم دیگران را متقاعد کنیم. اون میگه که ترس از پروردگار او را به بشارت انگیزه داده. او میدونه که در برابر کرسی قضاوت مسیح قرار خواهد گرفت و به اون میاندیشه. آیه 10. و اگرچه مسیح هرگز او را ناامید نمیکنه. بنابراین ترس از خداوند بوده که او را انگیزه داده و برانگیخته. مزمون نویس میگه خوشا به حال هر کسی که از خداوند میترسه. در واقع شادی و خوشحالی واقعی در ترس از خداوند یافت میشه. نهایت رضایت در ترس از پروردگار هستش. اشعیای نبی هنگامی که با رویای خداوند روبرو میشه فریاد میزنه وای بر من زیرا گم شده ام، زیرا که مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب ساکنم و چشمانم پادشاه خداوند لشکرها را دیده. او به پیشگاه خداوند اومد و ترس او را تحت تأثیر قرار داد. الک موتیر میگه ترس از مخلوق در برابر خالقش، ترس اخلاقی و روحی یک گناهکار در حضور خدای مقدسه، ترسی که تا ابد جدایی ناپذیره. اطمینان مناسب و در واقع از این که ما به عنوان گناهکاران نجات یافته توسط فیض خداوند هستیم. مزمور نویس میگه خوشا به حال آن که از خداوند میترسه. اکنون حقیقتیه که شیطان و جهان از باغ عدن اون رو انکار کردن. اونها ادعا کردن که خوشبختی واقعی نه در ترس از خداوند، نه در اطاعت از او، بلکه در آنچه که در هدف خودمون هستش، اینکه ناخدای کشتی خودمون باشیم، انجام کارها رو فقط خودمون انجام بدیم، زندگی بر اساس شرایط خودمون باشه، به روش خودمون زندگی کنیم. مار به حوا چه گفت؟ او گفت چشمانت باز خواهند شد و مانند خدا خواهی شد. منبع خوشبختی که شیطان به ما میگه اینه که تو مثل خدا خواهی بود، رئیس خواهی بود، کنترل امور رو خودت به دست خودت میتونی بگیری، آنگاه خوشحال خواهی شد، آنگاه راضی هستی، میتونی آنچرا که خودت میخوای انجام بدی، آزادی که خودت دوست داری، خوشحال، اون وقته که تو خوشحال میشی و اون وقته که تو راضی هستی. و در واقع این دروغیه که از جانب شیطان در جوامع بشری نفوذ کرده و حتی در جوامع غربی. آیا پژواک آن دروغ را در بسیاری از کلیشه های جوامع نمی بینیم؟ اینکه خودت باش، فقط خودت انجامش بده. من همانی هستم که میتونم انجام بدم، نیازی به عذر، نیازی به بهانه وجود نداره. من این گونه متولد شدم. و دیگه خطرناکترین چیزی که وجود داره این که فقط از قلب خودت پیروی کن. اینها توصیه های خطرناکی هستن. خوشبختی تنها در پیروی از قلب شما یافت نمیشه. در واقع اگر فقط از دل خودتون و از قلبتون پیروی کنید، احتمال زیاد هم به خودتون آسیب میزنید هم به دیگران. خوشبختی در ترس از خداونده. و لینکن دانکن اشاره میکنه که در پیدایش 3 آنچه شیطان انجام میداد این بود که قدوسیت را از خوشبختی و سعادت جدا میکرد و میگفت این دو چیز با هم سازگار نیستند. میگه خوشحال نخواهی شد تا زمانی که از خداوند اطاعت کنی، تا زمانی که مقدس باشی. برای اینکه خوشبختی واقعی رو تجربه کنید، باید این چیزها رو از هم جدا سازید. مزمور نویس خطای این طرز فکر رو نشان میده. خوشبختی یا سعادت و قداست باید کنار هم قرار بگیرند. شما چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید خوشبختی و سعادت با قداست ناسازگاره؟ آیا فکر میکنید هرچه بیشتر به دنبال تقدس باشید، کمتر به سعادت میرسید؟ آیا به دوستان و خانواده بیمان خود نگاه می کنید؟ به سبک زندگی اونها با حسادت نگاه می کنید؟ فکر می کنید که اونها از همه چیز لذت می برند؟ به نظر شما شادی فقط در زیر پا گذاشتن قانون خداست؟ آیا فکر می کنید که باید به دنبال هر لذتی می خواهید باشید، هر آرزویی که دارید، بدون آنچه که خدا چی میگه و به دنبال آنچه بروید که خودتون می خواهید؟ اگر این چنینه، شما به دام دروغ شیطان افتادید. سعادت و قداست میتونن با هم وجود داشته باشن. سعادت در واقع در کنار قدوسیت، سعادت پایدار واقعی در ترس از خداوند یافت میشه. آیا ترس مقدس از خدای هیبت جهان رو از دست دادیم؟ آیا ما او رو به عنوان یک او رو تا حد یک چیزی بسیار کوچک تقلیلش دادیم، یا او را خدای مقدس می‌بینیم که روزی در برابرش خواهیم ایستاد؟ اگر ترس از خدا را از دست دادیم، در می‌یابیم که از نظر عمل کردی به جای اینکه از خدا تبعیت و پیروی بکنیم، از قلب خودمون داریم پیروی می‌کنیم. از نظر عمل کردی ما معتقدیم که سعادت در عصیان از خداوند و راه‌های اوست، اما نه خوشبختی در ترس از پروردگاره. مزمور نویس به خوبی میدونه که در این دنیا و زندگی ما رنج وجود داره. او میدونه که قوم خدا در این دنیا چیزهای زیادی رو باید تحمل بکنه و پاداش نهاییش در راهه. همچنین میدونه که برکت وجود داره برای هر کسی که از خدا بترسه. خوشحالی و سعادت، خوشبختی و سعادت، این نعمت رو درک کردی؟ خوشحالی و سعادت برای هر کسی است که از پروردگار میترسه. و بعداً در مزمور به تعدادی از اون لذت‌هایی که در بهشت و در واقع طعم‌هایی که وجود داره اشاره می‌کنه، اشاره کوچکی به خوشحالی و سعادتی که در دنیای آینده داریم، بهترین چیزی که ما میتونیم این در این دنیا به دست بیاریمش. خب، در پاسخ به سوال ما که خوشبختی کجا پیدا میشه، بخش اولی که جواب بهش دادیم این بود که ترس از پروردگار یافت میشه. و اینکه آیا میدونید ترس از پروردگار یعنی چی؟ آیا این بخشی از تجربه و زندگی شما هست؟ اینجاست که سعادت پیدا میشه. و حالا به نکته دوم میرسیم، اینکه سعادت و خوشبختی در کجا پیدا میشند؟ و جواب در نحوه زندگی ما آشکار خواهند شد. میبینید که ترس از خدا چیزی نیست که بر احساسات ما تأثیر بذاره. این چیزی نیست که بر باورهای ما تأثیر بذاره. زیرا نگاه کنید که آیه 1 چگونه به پایان میرسه. خوشا به حال هر کسی که از خداوند میترسد و در راه های او قدم برمیدارد. ترس از خدا باید در زندگی نحوه زندگی ما آشکار بشه. در آن مثال از زندگی پولس رسول که قبلا براتون آوردم، ترس از خدا در تعهد او به بشارتش آشکار میشه. این ترس در واقع خودش رو در نحوه زندگی پولس نشون میده، او رو متعهد میکنه که بشارت بده. اگر از خدا بترسیم، در نحوه زندگی ما آشکار خواهد شد. این بدان معناست که ما در امور زندگی خودمون، امور روزمره زندگیمون به دنبال اطاعت از او خواهیم بود. این بدان معناست که ما قول و روش او را پیروی می کنیم، نه راه های دنیاوی رو. اگر از خدا می ترسیم، در انتخاب هایی که انجام می دیم انتخاب آشکار میشه. انتخاب هایی که با سخنرانی های خودمون انجام میدیم، انتخاب هایی که با پولمون، انتخاب هایی که با زمان خودمون انجام میدیم. اگر از خدا میترسیم، در رفتار ما با دیگران آشکار میشه. نحوه تعامل ما با مقامات و اینکه چگونه روابط خودمون رو مدیریت میکنیم. اگر از خدا بترسیم، در راه هایی که داریم میریم مشخص میشه. بنابراین اگر در روش های ما خود شیفته باشیم و به خودمون بیاندیشیم، باز آشکار خواهد شد که در واقع ما از خداوند نمی ترسیم. اگر بیشتر پول ما صرف لذت جویی بشه، واضحه که ما از خدا نترسیدیم. اگر مرتبا با قوم او برای پرستش در نام مقدسش جمع نشیم، بدیهی است که از خدا نترسیدیم و نمی ترسیم. اگر روز به روز به او مراجعه نکنیم، او را در تصمیم گیری هامون جستجو نکنیم معلوم میشه که از او نمیترسیم. قدردانی واقعی از قدوسیت خداوند، هیبت خدا و ارزیابی درست خودمان به ترس درست از پروردگار منجر میشه و این ترس در راهی که در راه او میریم آشکار میشه. آیا میدونی چگونه وقتی مردم به طور معمول از یک مسیر در یک میدانی عبور میکنند یک نوعی مسیر شکل میگیره؟ منظور منو میفهمی؟ خب، زندگی خودتون رو مانند یک پیاده روی تصور کنید. برخی از شما برای مدت کوتاهی پیاده میرید و برخی مدت طولانی. به گذشتتون نگاه کنید. راههایی رو که در طی سالها قدم گذاشتید رو ببینید. آیا راه خداوند رو رفتی؟ آیا راه او رو رفتی؟ آیا زندگی شما با روشهای او شکل گرفته و مشخص شده؟ نگاهی به مسیر گذشته زندگیتون بندازید، به دراز مدت نگاه کنید، از خودتون بپرسید در مسیر چه کسی قدم گذاشتید؟ حال به زمان اکنون نگاه کنید، زمان حالتون. در این نقطه از زندگی آیا هنوز در مسیر او دارید قدم میذارید؟ آیا زندگی شما با روش‌های او مشخص شده؟ آیا امروز شما همچنان در ترس از خداوند قدم میخورد؟ و در ترس از خداوند دارید راه میرید؟ به یاد داشته باشید که ممکنه بتونید به زندگی گذشتتون نگاه کنید و ببینید که چگونه با شکل راه‌های خداوند شکل گرفته. اما تا به امروز یا امروز که الان درش قرار دارید، آیا در راه خودتون دارید همان گونه قدم میذارید یا دارید در راه‌های دنیوی امروز پیش میرید؟ سعادت و خوشبختی کجا پیدا میشه؟ در ترس از خداوند در نحوه زندگی ما هم آشکار خواهد شد. و حالا توجه کنید به نکته سوم. در واقع چشیده میشه، دریافته میشه در عرصه های مختلف زندگیمون. مزامیر سومن چگونگی این برکت رو نشون میده. سعادت در چهار عرصه زندگی یافت میشه و چشیده میشه. در کار چشیده میشه، همسر، کودکان و فرزندانمون و کلیسامون. این تصویر ایدالیست که مزمور نویس اون رو به تصویر میکشه. او میدونه که قوم خداوند بسیارند، مردم خداپرستی که تا حدی تصویر را که او در اینجا می کشد تجربه نمی کنند. منظور این که خیلی ها به عنوان مرد مجرد زندگی می کنند و زندگی زناشویی یا پدری را تجربه نمی کنند. بنابراین واضحه که همه قوم های خداوند همه برکات را تجربه نمی کنند. اما کاری که مزمور نویس انجام می ده اینه که ما را قبل از سقوط به عدن باز می گردونه. کاری که به جای این که سنگین باشه رضایت بخشه. نگاه کنید، همسری که استخوانی از استخوان منه و جسمی از جسم من. کلیسا، مردم با خدای خود در آن یکی می شوند. بنابراین وقتی به این چیزهایی که خوشحال کننده هستن نگاه می کنید، می بینید که در واقع اینها پیش طعمها و پیش لذتهایی از بهشت هستند. آنچه که در بهشت مزه خواهید کرد. سعادت در کجا یافت می شود؟ در واقع در آیه 2 نگاه کنید. می دونیم که کار چیز خوبیه، چیز خوشحال کننده ایه. در آیه 2 میگه که تو از دسترنج خود خواهی خورد و مبارک و سعادتمند خواهی شد. در واقع نعمت توانایی کار کردن رو داشتن، و در واقع خیلی خوبه که بشه کار کرد. این رضایت میاره، خوشبختی میاره. و در واقع کار ثمر بخشه، کار بیهوده نیست. اما کاری که متفاوته از آنچه که در مزمور 127 ذکر شده، منظور معتاد بودن به کار نیست. بیهوده است که زود برمیخیزید و تا دوی وقت بیدار میمانید و نان مشقت میخورید. در واقع این یک پیشتم از خداونده که لعنت سقوط رو بر می داره. آیا به خاطر دارید که در پیدایش 3 به آدم گفته شد به سبب تو زمین ملعون شد؟ در همه روزهای زندگی خود با درد از آن خواهید خورد، برایت خار و خس خواهد رویانید و از گیاهان صحرا خواهید خورد، با عرق جبین نان خواهید خورد تا آن هنگام که به خاک بازگردید. در اینجا در مزمور 128 می‌بینیم که کمی قبل از آن لعنت برعکس شده و کسی که از خدا میترسه دسترنج خودش رو میخوره. کار خودتون رو چگونه میبینید؟ اون رو به عنوان هدیه از جانب خدا میبینید؟ یک نعمت؟ فرق نمیکنه که شما جراح مغز باشید یا یه رفتگر، کارتان هدیه ای از خداوند، نعمتی از جانب خداوند، چیزی که به شما امکان میده که در واقع خوشبختی و رفاه رو براتون در نظر بگیره. بعد توجه کنید که طعم خوشبختی در همسرتان هم یافت میشه یا در روابط زناشویی. در اینجا مزمور نویس رابطه زناشویی را در واقع طعم کوچکی از برکت ابدی میدونه که در انتظار ما هست. آیه 3: زن تو چون تاکی بارآور در اندرون خانه ات خواهد بود. او به رابطه زن و شوهر به عنوان محل برکت و سعادت اشاره میکنه. اکنون واضح است که همه ازدواج نمی کنند. همه ازدواج های خوبی نخواهند بود. اما در تصویر ایدئالی که مزمور نویس ارائه می کنه به ازدواج به عنوان یک منبع خوشبختی برای کسانی اشاره می کنه که از خدا می ترسند و در راه خداوند قدم می زاره. او زن را به عنوان تاکی بارآور توصیف می کنه. خب، کلمه ثمر بخش به اندازه کافی صریحه و ما اون رو درک میکنیم که چرا زن را به انگور تشبیه میکنه. درخت انگور نه تنها نمادی از بارور بودنه، بلکه در زمینه های مختلف نمادی از جذابیت و شادی جنسیه و به این ترتیب یک رنگ جنسی در اینجا وجود داره. در سرودهای سلیمان باب 7 آیه 8 او به محبوب خود میگه: من میگویم که از درخت خرما بالا میروم و میوه آن را میگیرم. ای سینه های شما مانند خوشه های انگور و بوی نفست چون سیب و دهانت چون بهترین شراب. بنابراین در اینجا اشاره به صمیمیت جنسی در رابطه زناشویی وجود داره و این یک صمیمیت ثمر بخش هست. به آیه نگاه کنید که زنت چون تاکی بارآور در اندرون خانه تو خواهد بود. در خانه تو اشاره به تک همسری داره، تو را به در واقع به مرکز خانه میبره، آنجا که میخوانیم: و اینک زنی به دیدار او آمد و در لباس فاحشه با خباست دل، زنی یاوه‌گو و سرکش که پاهایش در خانه تاب نمی آورد، دمی در کوچه ها و دمی در میدان ها، در گوشه ای به کمین است. زنان ضرب المثل در کوچه، در بازار و در هر گوشه‌ای که در کمینه، در واقع جذابیت‌های خودشون رو دارن عرضه می‌کنن. اما زنان مزمور 128 مثل انگور پربار در خانه شما هستند. در مزامیر 128 یک رابطه انحصاری و در امثال 7 نیز رابطه‌های ناپسند وجود داره. و البته میدونی که در جامعه امروزی جنسیت در مرکز همه چیز قرار گرفته. از دهه 1960 محدودیت‌های جنسی کاملا کنار گذاشته شده. از بین بردن تک همسری، قرار دادن آزادی جنسی در کانون توجه، بسیاری ترس از خدا را فراموش کردند و بر این اساس در راه‌های جنسی قدم گذاشتند. بروید و بقیه آهنگ سلیمان را بخونید و متوجه میشید که من چی میگم. خدای کتاب مقدس صمیمیت جنسی را در قلب ازدواج بین یک زن و یک مرد قرار داده و در این زمینه یک زوج میتونن یک تجربه در تمام عمر از مسائل جنسی داشته باشن. علاوه بر این به مزمور نگاه کنید: همسرت مانند درخت انگور در خانه تو خواهد بود. این یک برکت، یک سعادت برای کسی که از خدا میترسه و در راهش قدم میذاره در زندگی بعدی. اما فراموش نکنید که خداوند ازدواج را به عنوان یک اشاره به واقعیت بزرگتری داره به ما میگه. رابطه زن و شوهر نشانگر رابطه مسیح و کلیساست. پولس در افسوسیان 5 میگه: از این رو مرد پدر و مادر خود را ترک خواهد کرد و به زن خود پیوسته و آنجا یک تن خواهند شد. افسوسیان 5 آیه 32. این یک راز عمیقه و من میگم به مسیح و کلیسا اشاره داره. تا تحقق بزرگتری در مسیح و کلیسا هم وجود داره که همه قوم خدا در اون سهیم خواهند بود. یوحنا باب 5 آیه 15 میگه من تاکم و شما شاخه های آن، هر آن که در من بماند من در او، اوست که میوه های بسیار میدهد، زیرا جدا از من کاری نمیتوانید انجام دهید. حال در حالی که در اینجا دلالت جنسی وجود نداره، دلالتی از صمیمیت و بارور بودن وجود داره. ما با مسیح یکی هستیم، او تاک ما و ما شاخه ها، و وقتی در او بمانیم ثمر میدهیم و یک ثمر بخشی وجود داره در اینجا. بنابراین در حالی که تمام مسیحیان لذت‌های روابط زن و شوی رو نمیدونند، همشون در واقع این رو میدونند که تا حد زیادی بهتره که صمیمیت با مسیح رو تجربه کنند، یگانگی در مسیح. این برکت برای هر کسی که از خداوند میترسه و در راهش قدم میذاره، و لذا خوشبختی و سعادت در کار و همسر هم یافت میشه. در واقع در نکته بعدی میگیم که در فرزندان هم یافت میشه. ما نشانی از باروری در درخت انگور رو دیده ایم، اما آن را در نیمه دوم آیه 3 به وضوح میبینیم. همسرت مانند درخت انگور در خانه تو خواهد بود و فرزندانت مانند شاخه های زیتون گرد سفره تو خواهند بود. سپس در آیه 6 ما نعمت دوست داشتنی رو میبینیم. فرزندان خود را ببینید. باشد که نوه های خود را بر روی زانوهاتون گذاشته و در واقع با اونها با توپ را به اطرافی پرت کنید. باشد که زنده بمانید تا فرزندان خودتون را ببینید و از برکاتی که از ترس خداوند و راه رفتن در راه او را میدونید برای اونها بگید و به اونها هم توضیح بدید. در واقع در خارج از زندگی خانوادگی طعمی از بهشت هم وجود داره. آری، این چنین مبارک خواهد بود مردی که از خداوند می ترسد. سوالی که امروز به اون نگاه می کنیم و می پرسیم اینه: خوشبختی کجاست؟ 1. در ترس از پروردگار. 2. در نحوه زندگی ما. 3. در کار چشیده می شه، در زن و فرزند و کارمون. اما در نهایت به آیه 5 نگاه کنید. اینجا دامنه گسترده تر میشه و میبینیم که در کلیسا یافت و چشیده میشود. به آیه 5 نگاه کنید. باشد که خداوند شما را از صهیون برکت دهد. باشد که همه لذت برد روزهای زندگی سعادت اورشلیم را شاهد باشی. به عبارت دیگر برکتی که خدا میده نه تنها در کار و همسر و فرزندان، بلکه در لذت بردن در کلیسا، در کلیسا بودن، در نگهدانی ما برای کلیسا، برکتی که از کلیسا یافت میکنیم و برکتی که ما برای کلیسا داریم، مشارکت ما در کلیسا. این که آیا متأهل هستید یا نه، بچه دارید یا نه، جزی از کلیسا هستید، همه اینها این معنی رو میده. وقتی به عصر ابدی میرسیم، برکت ازدواج و فرزندان جای خود را به جنبه های مهمتری میدن. برکت کلیسا تا عصر ابد ادامه داره. طعم سعادت و خوشبختی در کلیسا چشیده میشود. مرد یا زنی که در برابر خدا شدیداً حرمت دارند از پروردگار می ترسند. مرد یا زنی که در اطاعت از خدا گام بر می دارند کلید رضایت و خوشبختی شخصی رو یافتند. برکت از چنین شخصی به کار و ازدواج و خانواده و کلیسا سرازیر می شود. به این ترتیب الک موتیر میگه این مهمه که تلاش روزانه‌ام رو با خداوند انجام بدم یا نه، مهمه که خودم رو در کلام او غرق کنم و سبک زندگی خودم رو بر اساس آنچه که او آشکار کرده پایگذاری کنم. برای عزیزان نزدیک من، برای حلقه گسترده من مهمه. از اورشلیم من و برای اسرائیل، گروه جهانی، کسانی که به عیسی ایمان آوردن. و حال نتیجه گیری بحث و کلام ما. پس بیایید از جایی که شروع کردیم در ابتدای مبحثمون بحثمون رو به پایان برسونیم. در ابتدا من گفتم آیا شما خوشحالید؟ نمیپرسم آیا شما خوشحال در زندگی مشکل دارید یا خیر، چرا که بسیاری از ما مشکل داریم. در واقع اکثر ما مشکل رو داریم، اما درجاتش مختلفه. اما آیا در این میانه شما احساس خوشحالی دارید؟ خوشبختی در کجا پیدا میشه؟ در ترس از خداوند یافت میشه، در نحوه زندگی ما آشکار میشه، در کار، همسر، فرزند و کلیسا چشیده میشه. اینها همه پیش طعمهایی هستند که ما در آینده خواهیم چشید. مزمور نویس میدونه که در همه این زمینه ها میتونیم غم و شادی رو داشته باشیم، اما آنها در واقع چیزهایی هستند که همچنان برای ما در راهن که ما در آینده اونها رو بچشیم. برای همه نعمتهایی که دارید ارزش قائلید؟ آنها را بدیهی نگیرید. شما نمیدونید تا چه مدت اونها رو خواهید داشت یا به چه شکلی اونها رو خواهید داشت. نمیدونید تا کی از اونها لذت خواهید برد. پس آنها را غنیمت بشمارید. به خاطر آن هم خدا را شکر کنید و تصمیم بگیرید شخصی باشید که از خدا میترسه و در راه او قدم میگذاره. آمین.